چه سر برداشت و وقتی داشت اول داشت دستش میشه وضو میگرفت اونجا، تا من بهش گفتم اجازه دادم ول کرد دوید عکس رو گرفت، بعدم از در دوید رفت کیهان، عصری که روزنامه کیهان در اومد و عکس همافراد جلو امام، یعنی پیام و مفهوم این عکس و اون رژه این بود که ارتش با خمینی شده. اصلا هایزر دیوانه شد اون روز که این خبر بهش رسید. قره‌باغی و فرمانده ارتش و اینها اصلا دیوانه شدن. در جلسه شبشون خلاصه قرار شد که قره‌باغی بگه که این دروغه و تکذیب کنه. ستاد ارتش اعلامیه داد که این ارتش دروغه و چنین چیزی نیست، ارتش به اعلیحضرت همایون وفادار است. موسوی آمد پرو من گوی همچین قضیه شده و اینا، اگر اینجور باشه شما چیکار میکنید؟ گفتم که کاری نداره، به یک شرط من اعلامیه میدم تایید میکنم. گفت شرطش چیه؟ گفتم بقیه عکس ها، چون شما یه عکس چاپ کردین، بقیه عکس ها هم چاپ کنین تو کیهان، من الان بیانیه میدم تایید میکنم به عنوان اقامتگاه امام. گفت باشه میزنیم. ما هم یک بیانیه دادیم که از طرف چیز متنش هم نوشته خود منه، نوشتم که این مورد تایید است. فردا صبح اینا عکس های بقیه رو اون پایین کیهان صفحه دوم زدن، بیانیه دفتر امام زدن که تایید شد، روزنامه هم زدن. بدتر شد برای رژیم طاغوت. خب ضمن این که این کاری کردیم، گفتیم آمدنشون توی اقامتگاه دیگه رژه جایز نیست، بار دوم جایز نیست، اما تو درون راهپیمایی هایی که مردم میان دیگه با لباس بیاین اونجا، اشکال نداره. اینا نتونستن کاری بکنن، نتونستن پیگیری کنن که اینا کی بودن، کی ادارهشون کرده. بنابراین استمرار این حضور ارتش در بین مردم بود، تظاهرات ادامه یافت.
خب این خاطره که شما بیان کردید، خاطره 19 بهمن 57 دقیقا 40 سال قبلی همچین روزی این اتفاق ارزشمند افتاد و بیعت تاریخی همافرای نیروی هوایی ارتش با حضرت امام در مدرسه علوی.
من فراموش نمی کنم در خیابان ایران نزدیک به مقر امام، اونجایی که اون روز دل همه ایران در اونجا می تپید و همه عاطفه ها و روح ها از سراسر کشور به اونجا پر می کشید، اونجایی که همه مردمی که از حادثه ایران اندک خبری داشتن در سراسر دنیا، همه محافل سیاسی، همه قدرت‌های بزرگ، همه دولت‌های مستضعف، همه روشنفکران، همه علاقمندان به اسلام، همه انقلابیون عالم متوجه بودن ببینن اونجا چه می‌گذرد. مقر امام عزیز و عظیم و بزرگوار، این بنده صالح خدا در نزدیکی مقر امام، اون محلی که مخصوص تبلیغات مربوط به اون روزها بود، خبر دادن به مردم و توجیه ذهنهای مردم که ما به اون میگفتیم دفتر تبلیغات، اونجا بنده مشغول کار بودم، دیدم در خیابان ایران یک همهمه فوق‌العاده ایست. نگاه کردم، از حیرت به یک حالتی دچار شدم که واقعا در مقابل حوادث اون روز، از همه حوادثی که تا اون روز بنده دیده بودم یا از بیشتر اونها حیرت انگیزتر بود. دیدم یه مشت، یه عده‌ای کثیری پرسنل نظامی از نیروی هوایی در گروه‌های منظم صف کشیده کارت‌های شناساییشون رو در آوردن، سر دست گرفتن، آشکارا با شجاعت دارن راه پیمایی میکنن به طرف بیت امام. همه عکس این رو انتظار میبردن، همه غیر از این رو تصور میکردن، خیال میکردن که نظامی ها در مقابل مردم در حساس‌ترین لحظات با آخرین لحظات خواهند ایستاد. اما حقیقت غیر از این بود و این برادران ملت و فرزندان ملت و بزرگ شدگان آغوش ملت که جزء مردم بودند، معلوم بود که سرنوشتشون جز همکاری با مردم و قرار گرفتن در کنار مردم چیز دیگری نخواهد. البته اون سران مزدور یا افراد پست و ضعیف و بی ارزشی که نمی توانستن قدر آغوش گرم مردم رو بفهمند، یا مقاومت می کردن یا می گریختن یا کارشکنی می کردن یا لااقل حضور پیدا نمی کردن، اما عناصر مؤمن و قاطع، این جوانها، این آگاهترها، دلشون با مردم بود. حالا از همه هم شجاعتر و گستاختر برادران نیروی هوایی که آمده بودن حساسترین کار رو انجام بدن، یعنی آمده بودن در مقابل امامشون و رهبرشون رژه برن، اعلام وفاداری کنن و بگن فرمانده ما شما هستی. به قدری این حادثه عجیب بود و هیجان انگیز بود که بی اختیار همه رو به دنبال خودشون اینها راه می انداختن. من با عجله رفتم در مقر امام در دبستان علوی که فاصله کوتاهی داشت با اونجایی که ما بودیم و آمادگی هایی به وجود آمد و امام عزیز ایستادن و این جوان ها، این دلاور ها، این سلحشور ها آمدن در مقابل امام رژه رفتن و امام با همون ایمان و باوری که همیشه از اول شروع نهضت به مسئولیت خود و به نقش خود در اداره این انقلاب و این ملت داشتن، از اینها رژه گرفتن، اونها رو نصیحت کردن، به اونها دل دادن، به اونها شجاعت دادن، پرچم اونها رو امضا کردن، توماری نوشته بودن اون رو تحویل گرفتن و برای اونها دعا کردن و اونها رفتن و این کمر دستگاه رو شکست. دستگاه احساس کرد بی پشت و پناه شده. تنها امید اون نظامی که جز با سرنیزه و زور نمیتوانه حکومت کنه چیه؟ جز نیروهای نظامی. به مردم که اتکایی نداشتن، اما نیروهای نظامی هم با این صراحت و با این قاطعیت در خدمت مردم قرار گرفتند و ما خدا رو شکر میکنیم که نیروی هوایی و همه ارتش جمهوری اسلامی ایران امتحان خوبی به مردم دادن.
شاید بشه گفت همین خاطره که بعد از این اتفاق شما تعریف کردید از کلافگی که در بین سران رژیم، سران نظامی رژیم اتفاق افتاد، سه روز بعد رو خیلی پر التهاب تر کرد، یعنی 20، 21 و نهایتا 22 بهمن 57. این سه روز چه اتفاقات ویژه‌ای افتاد و چطور اداره کردید؟
از 12 بهمن تا 22 بهمن اینقدر اتفاق افتاده که این سه روز بعدشه. حالا هنوز از اونجا مثلا ما در دیدار بچه هایی که به زهرا رو اداره می کردن، اینا خب این مدت شبها و روز اونجا بودن، موقعا به زهرا غیر به زهرا حالا بود، چای خرابه غسالخونه دور از شهر، اصلا مردم از مردن میترسیدن. امام فرهنگ مردم رو عوض کرد، اصلا از قبرستون میترسن، شب از کنار قبرستون کسی رد نمیشد و اینا شبانه روز اونجا موندن و با نهایت فداکاری یک شبکه قوی ارتباطی تلفنی، صدارسانی و این چیزها رو اونجا را انداختن. یعنی شما که میبینید اون کنار جایگاه دستگاه مثلا صدا و سیما میاد و یا بقیه و یا سایره، اینجا اون برقش برقراره. وقت برای این بلنگویی که میخواستیم امام صحبت بکنه، تجربه‌ای که توی فیضیه آموختیم که اونجا ما برای سخنرانی روز عاشورای در سال 1342 محرم اون سال، اونجا ما بلنگو کشی کردیم و شبکه و نامتلفه همین کار را انجام داد. همچنان که امام شروع کرد به سخنرانی، برق شهر قطع شد. برق شهر که قطع شد، چون رژیم قطع کرد، ما هیچ تدارکی ندیده بودیم، موندیم چیکار کنیم. البته اونجا ضبط صوت گذاشته بودیم که نوار صحبت امام هم ضبط کنیم پخش کنیم. برق رفت تو این گیردار، یه مرتبه دیدیم برق اومد، خیلی هم قوی. اینکه این از کجا اومده، گفتیم لابد برق شهر وصل شده. وقتی سخنرانی امام در عصر عاشورا توی فیضیه تموم شد، همون سخنرانی که من به تو میگویم که تو را نصیحت میکنم آقای شاه، که شاه از این خیلی بدش اومده بود، گفتش آقای شاه من تو را نصیحت میکنم، من نمیخوام تو مثل پدرت بشوی که وقتی رفت مردم شادی کنن، این حرف رو که امام زد، خب اون داشتیم بعد که تموم شد اومدیم سراغ ضبط صوت ها، دیدیم هیچ کدومش کار نکرده. تعجب دنبال این که چرونش کار نکرده، معلوم شد یه سری از طلاب با این راننده های قومی اومدن بی خبر همه ماها توی یکی از اتاقهای فیضیه باتری های گوناگون رو گذاشتن رو هم، یه چیز برق، دستگاه مولد برق درست کردن. وقتی که برق رفته، اینا این سیم اصلی که به بلنگوی امام وصل بود و به بلنگوی تمام اطراف فیضیه، خیابون‌های اطراف بود، اینو زده بودن تو اون به اصطلاح پریز برق و لذا امام با بلنگو صحبت کرده بود. پریز دوم رو خبر نداشتن که این ضبط صوت هاست، اونو نزده بودن، در نتیجه ضبط نشده بود. ما نوارمون رو از یک دانشجوی اصفهانی گرفتیم که در بین مردم جلوی امام نزدیک ایستاده بود و صداش قوی نبود، لذا نوار سخنرانی امام در عاشورای محرمه که در سال 1342 خورشیدی هست، یک نوار از دور تنظیم شده است. ما چند بار اینو جابجا کردیم، خود من برای اینکه نوار سالمی رو درست کنم و بهتر بشه، مثل حالا نبود که چیزی در اختیارمون باشه برای تصحیح صدا و تنظیم اونا، نه، اونجا خودمون با همون وسایل ابتدایی این کاری کردیم، ولی خب صدا باز نبود. اینجا تجربه آموختیم که اگر امام خواست صحبت بکنه، برق رو قطع نکنه. لذا این بچه ها سه تا ردیف سیم کشیدن، یه ردیف از فضا بود، یه ردیف از روی زمین از لابلای این چیزها بود، یه ردیف هم از زیر خاک کنار این قبرا، که حالا مثلا اینا شبانه هم باید این کار میکردن کسی متوجه نشه، و اگر اینا رو اونجا میکشتن هیچ کس به دادشو نمتونست برسه. و اینا هم یک ریال از ما پول نگرفتن، واقعا اسمم ندادن، ما هم اسمم نخواستیم، فقط فرماندهشون رئیسشون اومد گفتش که ما فردا بچه کارامون تموم شده، جمع کردیم، حالا داریم میریم یه ملاقات امشب ما با امام بکنیم. من گفتم بچه ها رو خستگیشون رو در ببر، گفتم فردا بیاین، امروز نمیشه، چون امام معمولا عصر که تموم میشه دیگه خیلی منظم ملاقات نمیده. گفت این بچه ها دارن میرن، هر کار میتونی بکن که این ملاقات بشه. رفتم خدمت امام، گفتم امام این بیزهرا شما بلنگو اون سخنرانی رو دیدین؟ گفتم اینو میدونیم مال کی بود؟ گفتم مال یه گروهی است که این گروه میخوان برن و چون میخوان برن و نمیتونن شهرستانی و تهرانی هستن، شما محبت کنید امروز اجازه بدید اینا معذرتون بیان. امام فرمودن من خیلی خسته هستم و فردا گفتم نمیخوان، میخوان برن. گفتم آخه من خیلی خسته هستم. گفتم امام شما بیاین اینا رو ببینین خستگیتون در میره. بعد شوخی کردم گفتم امام اگه خستگیتون در نرفت هر چی بفرمین من انجام میدم. امام خندیدن فرمودن که باشه بگو بیان تو آمفی‌تئاتر. بردمشون تو آمفی‌تئاتر. امام اومد. اگه شما بدونی چه حالی اینا داشتن، گریه میکردن، خنده میکردن، اصلا یه چیزی. ما متاسفانه دوربین فیلم برداری اونجا نداشتیم که این برداریم از اونجا. بعد اون رئیسشون اصطلاح یک گزارش کوتاهی به امام داد که انقدر وایستادیم این کار کردیم. امام بعدش با این اصلا امام تحت تاثیر اینا قرار گرفته بود، یعنی امامی که دنیا رو تحت تاثیر قرار میداد، این شور و اخلاص و عشق و محبت و صمیمیت و عشق و خنده نمیدونید دیگه، مثلا یه چیز معجونیست اونجا. امام شروع کردن به صحبت کردن، گفتن که شما این کارهایی که کردید برای خدا کردید، خدا از شما راضی هست، قریب به این مضامین حال پسشم هست. بعد فرمودن که شما برای خدمتگزار خودتان این کاری کردید، من خدمتگزار شما هستم. اصلا امام با این حالتی که اینه گفت همه اینا در جا گریه کرد. اصلا این حالتی بود با امام و با اینها. و بالاخره امام تموم کرد، اینا هم داشتن برن تو را. من با امام که همراه امام اومدم که چیزی گفتم، امام خستگیتون در رفت. یه لبخندی زدن و فرمودن خوب بود. اصلا با یه حالی امام رفت. یه مسئله دیگرش بعد از ظهر بود، اونجا ساعت یک شد، یه پرورشگاهی بود جعفری در جنوب شهر، یتیم‌ها رو اونجا جمع میکرد، رستگی میکرد. انصافاً هم کار بسیار خوبی بود، مردمی هم بود. مربیشون آورد، خب بچه بودن تا دیر رسیدن اونجا، شد ساعت نزدیک یک. اینا جمع شده بودن تو حیات، مربیشون میگفت من این بچه ها رو نمیتونم برگردونم. گفتم که خب امام الان میخواد بیاد بعد برای خانوم ها دیدار کنه، خسته از پیر مرد اون که نمیشه که. گفت به من ربطی نداره، برو این بچه ها راضی کن. ما رفتیم که این بچه ها راضی کنیم. یک سر دم گرفته بودن، منتظر تو هستیم. امام خمینی ما دوستت داریم، امام خمینی تو پدر ما، امام خمینی حالا با یه مش بچه یتیم این تیپی من چی بگم؟ اصلا مربیشون زورش نمیرسه. وای به من، دیدم هیچ رای نیست. رفتم به امام گفتم، دیدم امام این بچه های پرورشگاه اینجا که یه گزارش کوتاه بهشون دادم که جای بسیار ارزشمندیست و آدم هاییم خوبی ادارش میکنن، اینا اومدن دیر رسیدن بچه‌ن. این سه تا عبارت هم میگن، منظورم نرسید. میگن ما منتظر توییم امام خمینی، تو پدر مایی امام خمینی، ما دوستت داریم امام خمینی، من چیکار کنم؟ امام به فکر کردن فرمودن که ببرشون تو اون زیرزمین غذاخوری مرسه علوی، منم میام اونجا. بردیمشون اون پایین. امام اومد بین اینا نشست، اونجا نوا برای اون دوستان، همون بالا نشست اون طرف سر و صندلی، اینجا اومد نشست کنار اینا. اگه شما بدونی چی شد، اصلا این بچه ها انگار باباشون رو یافتن، همه بچه یتیم ریختن دور امام، امامو میبوسیدن، این دست به ریش های امام میکشید، اون یکی امامو میبوسید، امام اینا رو میبوسید. و من نگاه کردم دیدم اشک تو چشای امام پره، یعنی امام با این عظمت واسه این یتیما واقعا یاد امیرالمومنین افتاده که این فرزند علی چگونه با این بچه ها. من برای این علت میگم که از این نوع مسائل، اصلا اینا نه سیاست نه جناب نه اینا نیست، مسئله عشق یک ملت به همه ارزش ها و خوبی ها و عشق به امامه. اصلا این عشقه که طرف میگه ما همه سرباز تویم خمینی، اصلا میگه فرمان بده، ما از جان و دل فرمان بریم. اصلا این عشق جان منی خمینی یعنی همین، این واقعیته، این یه شعار سیاسی نیست، این شعار از عمق جان برخواسته است. خب حالا تو این گیرو دار که شما اینا رو دارید نگاه میکنید، در کنار این قضایا ما معزل این جنابان مستطاب لیبرال ها و اون تیپا رو داریم، برخوردها، بحثا، مثلا منافقین با این گروهشون که یک دوتشون که بعدم اعدام شدن اومده بودن اونجا اون پشت، نه بچه های مرسه علوی هم بودن، و نمیدونی اون پشت چه شیطنتی اینها میکردن. شهید اسلامی گفت مراقب اینا هستی؟ اینا یه هایی ممکنه برای سر امام بیارن. گفتم غلط میکنن، این که شما میبینی من برای دونه دونه اینا رو آدم گذاشتم، مثلا همه مراقبشان، اینا نصف امام رو میپاییدیم نصف اینا رو میپاییدیم که به امام کاری نکنن. خیلی چیز جالبیست که بعضی خیلی میکنم ما همجوری عادی اونجا مثلا امام اومده و ملت هم دیدار کردن، این خبرها نیست. خب البته امام هم مراقب بودیم که خب ساباک مباک مثلا جنرال هایزر پلید تو این گیرودارها. مسئله خب 16 بهمن مسئله معرفی بازرگان پیش اومد، معرفی بازرگان از صبح فرمودن امام که امروز بعد از ظهر جلسه معرف است. خب خبرنگارا رو دعوت کردیم دنبال چیز تو اون آمفی‌تئاتر و قرار شد که آقای هاشمی متن رو بخونه، ابراهیم یزدی ترجمه کنه و امام هم حرف بزنه، آقای بازرگان هم صحبت بکنه. برنامه هم این بود، تلاوت آیات، بعد بیانات امام و بعد بیان خوندن به اصطلاح حکم آقای نخست وزیری آقای بازرگان توسط آقای هاشمی رفسنجانی و بعد هم سخنرانی آقای بازرگان و تمام. هیچ کس هم مصاحبه و اینها با خبرنگارا اون تو نداشته باشه، ما هم مصاحبه نداریم، فقط مراسم معرف هست. ساعت 1 بود، ما این کارامون رو آماده کرده بودیم، حاضر آماده تو این گیرودار. شهید دکتر آیات اومد اونجا عصبانی، من برای اینکه روحی مردم رو بگم و این تیپو اومد به من گفتش که شنیدم که امام میخواد بازرگان بذاره نخست وزیر موقت. گفتم بله، خون سرد آروم و حالا داغ، خیلی با بازرگان اینا مخالف بود دیگه. گفت یعنی چی؟ من دقیقا این که عبارت که میگم همون جایی صبح مکالمه بین ما اتفاق افتاده دیگه، و میدونید بالاخره این آمدن امام بزرگترین خاطره زندگی منه و شادترین روز زندگی من، روزیست که تو به زهرا کنار امام بودم دیگه. اون گفتش که یعنی چی؟ گفتم یعنی بله. گفت یعنی امام میخواد بذاره آقای بازرگان نخست وزیر انقلاب؟ گفتم بله. گفت مگه امام نمیدونه این لیبراله؟ گفتم بله. گفت انقلاب به پیروزی رسیده، حالا باید یه آدم انقلابی اداره کنه انقلاب رو، برای چی امام برای اون رو میذاره؟ گفتم که و داره میذاره. گفتم بله. عصبانی شد که چی بگه. گفت یه ملاقات بده من هم میارم برم با امام دیدار کنم. گفتم نمیشه. چرا؟ گفتم امام استراحت دارم میکنم، برنامه هم تموم شده، امام تصمیمش گرفته، ساعت 3 آغاز برنامه است، من که نمیتونم برم امام بیدار کنم بگم آقای آیت میخواد با شما دیدار کنه تازه مخالفت کنه، نمیشه. مون چی بگه؟ گفتم این تصمیم شخص خود امامه و امام با برنامه داره این کار انجام میده. عصبانی شده بود مون چی بگه. من اگه شما این حالت شهید آیان خدا رحمتش میکنه یه حالت استیصالی، آدم یهویی با تمام باورش به امام، حالا یهویی میبینه امام داره بازرگانی رو میذاره که تمام باورش نسبت به اون منفیه. منم اونجا وایستادم، با آیات خیلی صمیمی بودیم، خدا درجات چه متعالی بکنه، منم اونجا وایستادم خونسرد میگم برای تصمیم امامه. با عصبانیت گفتش که شما داری چیکار میکنی؟ گفتم من دارم شعار میسازم برای بازرگان. عصب 3-4 روز بعد از من پرسید که چرا اون روز اینجوری حرف زدی؟ گفتم خود تو همون پرسید چیکار میکنی؟ دروغ که نمیتونم به تو بگم. گفت خب تو چه؟ گفتم من مقلد امامم. گفت خود مگه بازرگان نمیشناسی؟ گفتم چرا، امام وقتی چیزی رو میخواد بگذره دیگه، من مصلحت فهمی خودم رو بر امام ترجیح بدم. الان من میدونم امام بازرگان میشناسه، دو ماه یه ماه قبلا پروش توی نفردوشاتا گفته شاه باید بمونه، انقلاب باید نشود، من نخست وزیر بشم، آمریکا با شاه با اینا رو من تفاهم کردن، شما هم راضی شو بی برو قم مرجعیت تو بکن، ما هم دولت اداره میکنیم. این رو یه ماه قبل گفته به امام. خب امام چطور اینو نمیشناسه؟ و بنابراین من تو این گیره دار این کار انجام دادیم و رفتیم اونجا توی مراسم. و حالا اونجا باید خیلی مراقبت کنیم، اینم که من دارم میگم، برای اینکه غیر از حفظ انتظامات و اینکه اونجا انفجاری چیزی رخ نده، یه وقت یه کسی مثل از قبیل آیت که نمیاد بگه، میگه مثلا هر لحظه اداره اینجا در اون محیط که نه یه سازمان نه یه چیز مجهزه به اون معنایی که حکومتی باشه، کار سختی بود، خیلی کار سختی بود. گفتیم خیلی خوب، اونجا که امام شروع کردند و این قضیه و مسائل انجام شد و اینها، آقای بازرگان که شروع کرد به صحبت، یک چیزی گفت که ما جلایش برخواست و اگه کنترل نکرده بودیم همونجا علیه حساب بازرگان شعار داده می شد. شاید برای ملت تعجب انگیزه، چون آقای بازرگان به جای اینکه از امام تشکر بکنه، خیلی آرام گفتش که من خدا رو شکر میکنم که به من چنان موقعیتی بخشیده که آیت الله، آیت الله هم نمیگفت، لهجه غربی ها رو به کار میبرد، که آیت الله به من اعتماد کردن و من رو به این مسئولیت گذاشتن و من این مسئولیت رو میکنم. چیکار بکنم؟ شروع کرد از یه حرف زدن و دقیقاً چیزی که او میگفت، اگر الان شما متن صحبتش هم نگاه بکنید میبینید که داره میگه امام من رو به علت خودم پذیرفت، من هم مجبورم بپذیرم، صاف نگفت که من به اختیار به تبعیت از امام بپذیرم، و تبعیت از امام باید بپذیره. تو این زمزمه های مخفی که شروع شد این پایین، که این چرا داره این حرفا رو میزنه، اونی که داشتن به هم نگاه میکردن از جمله خود من که حالا چه فکری بکنیم واسه این قضیه، امام که قرار نبود صحبت بکنه دوباره شروع کرد به صحبت. فرمودن که من از باب ولایتی که بر من هست و مردمی که رأی به من دادن و معلوم هست، من آقای بازرگان رو نصب میکنم و از مردم میخواهم که نظرشون رو راجع به دولت بازرگان بگن. بقیه رو آروم کرد که منم متوجه حرفایی که این داره میزنه هستم، خب، و بعد هم جوابش هم داد که من تو رو نصب دارم میکنم به عنوان ولی امر.
آقای بازم چون امام با همین توانمندی، با همین هوشمندی، همین زیرکی که اشاره کردید، که در همون جلسه هم بلا فاصله خودشون وارد شدن و مدیریت کردن که تنش ایجاد نشه، هم به عنوان خبری این سوال رو پاسخ بدید، هم به عنوان تحلیل خودتون که با این شناختی که امام داشتن و بعد هم مشخص شد فاصله بین آقای بازرگان و همفکرانشون با انقلاب اسلامی، چرا در اون مقطع امامشون رو با این جایگاه منصوب کردن؟
من در کتاب نهضت آزادیم که نوشتم، در حقیقت اسمش رو هم نهضت آزادی، ولی در واقع بیشتر از همه چیز همین شرح دادم که چرا امام بازرگانو گذاشت با اینکه میشناخت. خب اگر کسی میخواد اینا نگاه بکنه به جزوه ایران و اسلام آقای بازرگان که خودش گزارش داده و نهضت آزادی به صورت جزوه چاپ کرده و من تو کتاب خونم دارم اون جزوه رو و تو این کتابم نوشتم، بسیار به اون مراجعه کنه ببینه چجوره. آقای بازرگان اصلا این انقلاب امام رو قبول نداشت، نه اصلش. چرا؟ چون اون معتقد به شیوه مبارزه پارلمانی بود، خودش رو پیرو به راه مصدق میدونست. در آغاز نهضت آزادی در سال 1340 توی اساسنامه اینا که داره بحث میکنه اونجا نوشته که ما مصدقی هستیم، پیرو به راه مصدقی. در سیاست خارجی در اون اساسنامه اولیه نهضت آزادی نوشته جهان سوم باید یه نظر سازمان ملل اداره شود. خب این اصلا با نگاه امام کاملا مغایره. امام میگه با نگاه اسلام مغایره، با اصلا قانون اساسی هم، با اصلا حقوق بشر هم مغایرت داره، چون هر ملتی مستقله. بله اون یه سازمان